صدای رادیو فرداست. نیمی از شهر فلوجه و بخشی از شهر رمادی در عراق به تصرف نیروهای وابسته به القاعده درآمد. زمین لرزه در شهرستان بستک یک کشته بر جای گذاشت. انفجارها در برابر هتلی در پایتخت سومالی دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. بعد از ظهرتون بخیر. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیمی از شهر فلوجه و بخشی از شهر رمادی در استان الانبار در عراق روز پنجشنبه به تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده درآمد. درگیری‌ها در استان الانبار پس از آن آغاز شد که نیروهای حکومتی برای پایان دادن به تحصن یک ساله معترضان در شهر رمادی اقدام به برچیدن چادرهای آنها کردند. با اینکه نوری المالکی نخست وزیر عراق دیروز اعلام کرد نیروهای ارتش را دوباره به رمادی باز می‌گرداند، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه نیروهای ارتش هنوز وارد این شهر نشدند. زمین لرزه در شهرستان بستک یک کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان امداد هلال احمر ایران گفت در ساعت 6:43 صبح پنجشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 در مقیاس ریشتر شهرستان بستک در استان هرمزگان را لرزاند. او افزود در این زمین لرزه یک نفر جان خود را از دست داد و 2 از زیر آوار نجات یافتند. 30 نیز زخمی شدند. به گفته این مقام هلال احمر 12 امدادگر به محل حادثه اعزام شدند. وقوع 3 در برابر هتلی در پایتخت سومالی شب گذشته دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس سومالی، خودروهای بمب‌گذاری شده شامگاه چهارشنبه در برابر هتل الجزیره در نزدیکی فرودگاه موگادیشو منفجر شد. ساکنان این هتل معمولاً خارجیان یا مقام‌های دولتی هستند. الشباب، گروه مرتبط با القاعده در آفریقا مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. پلیس جمهوری چک اعلام کرد شواهدی مبنی بر تروریستی بودن انفجار در منزل سفیر فلسطینیان در پراگ که به کشته شدن او انجامید در دست نیست. به گفته مقام‌های پلیس چک، جمال الجمل، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در پراگ، روز چهارشنبه هنگامی که می‌خواسته در گاوصندوقی قدیمی را باز کند، دستگاه دزدگیر روی این گاوصندوق منفجر شده و به زخمی شدن و سپس مرگ او انجامیده است. مقام‌های فلسطینی نیز گفتند که این گاوصندوق از ساختمان قدیمی سفارتخانه به ساختمان جدید منتقل شده بود. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، دیروز از مهار نرخ تورم در ایران در آذر ماه خبر داد. افزود که این روند از 2 پیش آغاز شده. او تاکید کرد که تورم در حال کاهش است، اما این ارقام به منزله کاهش قیمت ها نیست، بلکه شرایط در حال تغییر است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از او پرسیده است آیا این رویداد مثبت را تنها میتوان به حساب دولت 11 گذاشت یا دولت پیشین هم در آن نقشی دارد؟ فریدون خاوند:
2 محاسبه نرخ تورم داریم در ایران. یکی نرخ تورم نقطه به نقطه، مثلا از آذر ماه 91 تا آذر ماه 92 هست، و دوم نرخ تورم میانگین یا همون نرخ تورم رسمی که بر اساس اون متوسط نرخ تورم مثلا در 12 ماه منتهی به آذر ماه 92 نسبت به متوسط همون شاخص در 12 ماه منتهی به آذر ماه سال ما قبل اندازه‌گیری میشه. معمولا کاهش تورم نقطه به نقطه با فاصله چند ماه بر تورم میانگین تأثیر میذاره. اقتصاد ایران در فاصله سالهای 88 تا 92 یک دوره سخت تورمی رو از سر گذروند و این شاخص طی این مدت از زیر 11% به بالای 40% رسید. ولی با نگاهی به داده‌های ارائه شده از طرف بانک مرکزی و مرکز آمار می‌بینیم که پایین آمدن نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ماه امسال شروع شده به دلایل گوناگون، از جمله رکود شدید و سقوط دلارهای نفتی به دلیل تحریم و در نتیجه تزریق کمتر اونها در شریانهای اقتصادی. بعدن دولت 11 شتاب تورم رو کمتر کرد به دلیل بهبود مدیریت کشور، کاهش آهنگ رشد نقدینگی، توافق هسته‌ای ژنو، تثبیت نسبی نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی و غیره.
آقای اخوان، سخنگوی دولت دیروز از مهار تورم صحبت کرد. آقای، در شرایط فعلی واقعا میشه گفتش که تورم در ایران مهار شده؟
به نظر من گفتن این که تورم در ایران مهار شده اون هم با این قاطعیت چندان محتاطانه نیست. این که نرخ تورم تا آخر امسال همونطور که آقای روحانی وعده داده بود به 35% کاهش خواهد یافت کاملا امکان پذیر است، ولی مشکلات بر سر مقابله با غول تورم کم نیست. اولا لایحه بودجه آقای روحانی به دلیل ابهام‌هایی که بر درآمدهای نفتی و مالیاتی سنگینی می‌کنه با کسری قابل توجهی روبرو است و کسری بودجه یکی از سرچشمه‌های تورم است. دومی که سرنوشت توافق ژنو و در نتیجه لغو نهایی تحریم‌ها به خصوص در عرصه نفتی هنوز روشن نیست. اگر به دلیل مشکلات ناشی از سیاست خارجی اوجگیری دلار در برابر ریال دوباره شروع بشه، راه برای تاخت و تاز تورم از نو باز خواهد شد. یارانه‌های نقدی هم که پخش همگانی اونها یکی از ریشه های تورم انان گسیخته اخیر بود هنوز به جای خودش باقی است. خلاصه این که باید در مورد چشمنداز تورم در فضای خاص ایران محتاط باشیم.
و البته آقای خواندگویا، مبارزه یک جانبه با تورم میتونه به رکود هم دامن بزنه.
این هم به خودی خود مسئله بسیار مهمی است. میشه با یک سیاست بسیار ریاضت کشانه باقی مانده برنامه های عمرانی رو هم فدا کرد تا نرخ تورم پایین بره، ولی این ریاضت کشی میتونه رکود اقتصادی رو هم از این که هست مصیبت بارتر بکنه. مهار تورم بدون خفه کردن اقتصاد به مهارت زیاد احتیاج داره.
مسئول شورای فیلترینگ ایران روز چهارشنبه هشدار داد که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مردم را به استفاده از وسایل ارتباطی خارجی نظیر نرم افزار وی چت و فیسبوک تشویق می کند. به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی، بسیاری از وسایل ارتباطی خارجی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند اطلاعات کشور را تجزیه و تحلیل کنند و به گفته او آنها را در اختیار بیگانگان قرار دهند. حسین قویمی و اطلاعات بیشتر.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا سخنان عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی را یک روز پس از اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده که به این کمیته توصیه می کرد در سیاست‌های سختگیرانه خود در رابطه با فیلترینگ و سانسور وبسایت‌ها تجدید نظر کند. علی جنتی با انتقاد از فیلترینگ نرم افزار ویچت گفته بود که میشد تنها قسمت‌های زیان‌آور ویچت مانند نیر بای را فیلتر کرد، چرا که به گفته وی ویچت در اصل یک وسیله ارتباطی است. اما مسئول شورای فیلترینگ با انتقاد از سخنان علی جنتی گفت مسئولان کشور نباید با گفتار و رفتار خود مردم را به استفاده از بسترهای ارتباطی بیگانه تشویق کنند. وی افزود نمی‌دانم چرا برخی از مسئولان اصرار دارند شهروندان ما را به سوی سرویس‌های خارجی سوق دهند. علی جنتی پیش از این نیز خواستار رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک شده که در میان نسل جوان جامعه ایران کاربران بیشماری دارد. این رسانه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که به اعتراضات گسترده‌ای انجامید در ایران فیلتر شد، اما تا اینجای کار نرم افزارهای دور زدن فیلترینگ به یاری کاربران ایرانی آمده و امکان استفاده از این شبکه اجتماعی را برای آنها فراهم می‌کند. حال آقای خرم‌آبادی با اشاره به سخنان آقای جنتی هشدار می‌دهد که دسترسی مردم به ویچت و فیسبوک در کوتاه مدت و بلند مدت به گفته او ضررهای جبران ناپذیری برای ملت خواهد داشت و از این رو بهتر است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال تقویت سرویس‌های داخلی باشد. او در نهایت خبر داد که فیلترینگ نرم افزارهای وایبر، واتساپ و تانگو نیز در دستور کار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفته است و هر زمان که نرم افزارهای داخلی بتوانند نیازهای ارتباطی مردم را تامین کنند، این موضوع مورد بررسی دوباره قرار می گیرد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
یک دختر ایرانی مقیم آمریکا 5 ماه پس از ازدواجش در پی درگیری با همسر ایرانیش دچار مرگ مغزی شد و درگذشت. پیکر ساناز نظامی روز 27 آذر ماه به خاک سپرده شد. البته پس از آنکه کلیه اعضای حیات بخشش به بیماران نیازمند در 5 ایالت مختلف آمریکا پیوند زده شد. سمیرا قرایی.
پرستاری در یکی از بیمارستان‌های میشیگان خم می‌شود و پیشانی بیمارش را می‌بوسد. همان چیزی که مادر بیمار هزاران هزار کیلومتر آنسوتر در خاک تهران از طریق تماسی اینترنتی از او خواسته. پدر و مادر از طریق اسکایپ با دختر به کما رفته‌شان خداحافظی می‌کنند. ساناز نظامی دختر 27 ساله‌ای بود که روز 18 آذر و در پی مرگ مغزی به کما رفت. بر اساس آنچه سی بی سی نیوز گزارش کرده، پس از زد و خوردی که بین ساناز نظامی و همسرش نیما نصیری پیش آمده، خانم نظامی به کما رفته است. خانواده نظامی که مقیم تهران هستند به دلیل پروسه طولانی گرفتن ویزا نتوانستند به موقع خود را به دخترشان برسانند و به همین خاطر تمام اقوام در اتاق پذیرایی خانواده نظامی در تهران جمع شدند تا از طریق اینترنت و نرم افزار اسکایپ با او خداحافظی کنند. خانواده نظامی از پرستار پرسیدند که آیا از مرگ دخترشان مطمئن است. پرستار نیز در جواب میگوید که مغز دخترشان به شدت آسیب دیده و خونی در مغز او جریان ندارد و برگشتی برای او نیست. خانواده نظامی نیز کیلومترها آنسوتر حرفای پرستار را باور کرده و به او اعتماد می کنند و اجازه می دهند تا اعضای بدن دخترشان به دیگران پیوند زده شود. قلب، کلیه، ریه، ششها، کبد و کلیه اندام حیات بخش ساناز نظامی به 7 بیمار آمریکایی در 5 ایالت مختلف اهدا می شود. اما داستان آشنایی ساناز نظامی و همسرش نیما نصیری که در حال حاضر به جرم قتل غیر عمد متهم است تنها به چند ماه پیش باز می گردد. بر اساس گفته های سارا نظامی که خواهر خانم نظامی است، این دو از طریق اینترنت با هم آشنا شدند و همدیگر را در ترکیه ملاقات کردند. ساناز و نیما در مرداد ماه سال جاری در ترکیه ازدواج می کنند و به لس آنجلس شهری که نیما در آن به دنیا آمده می روند. اما ساناز قصد ادامه تحصیل داشته و همین خاطر 2 ماه بعد ساناز و نیما به شهر دالر بی در نزدیکی دانشگاه مورد نظر ساناز نقل مکان می کنند و قرار می شود تا بعد از تعطیلات کریسمس و ژانویه ساناز درس خود را شروع کند. سارا نظامی خواهر ساناز نظامی می گوید که روز 17 آذر یعنی 1 روز پیش از مرگ ساناز با او صحبت می کرده. از او می پرسد که آیا حالش خوب است و ساناز هم می گوید که خوب است و مشکلی ندارد. اما فردای آن روز با ضربه های عمیق در سرش به بیمارستان می رود و همان روز دچار مرگ مغزی می شود. پلیس معتقد است که نیما نصیری همسر ساناز متهم است، اما وکیل آقای نصیری تا به این لحظه هیچ حرفی درباره این پرونده نزده است. این خبر نحوه مرگ ساناز و تماس اسکایپی خانواده‌اش در آخرین ساعات نفس کشیدن دخترشان و در نهایت اهدای اعضای بدن ساناز به بیماران نیازمند در رسانه‌های آمریکایی بازتاب فراوانی داشته و افراد زیادی در بخش نظرات خبرگزاری‌ها با خانواده نظامی همدردی کردند. خانم ساناز نظامی روز 27 آذر و طی یک مراسم اسلامی در بین کسانی که بیشترشان پرستاران بیمارستان بودند در آمریکا به خاک سپرده شد.
گزارش سمیرا قرایی را می‌شنیدید و عزیزان وعده بعدی ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود، اما همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمانید. ارتباط